رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
روز بخیر دوستان عزیز، و خدمتون عرض کنم که رسیدیم به ساعت 8:30. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان حیات خلوت. بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز به همراه سرکار خانم بهریت و جناب آقای آبیورد مسیر صدا و سیما تا انستیتو پاستور در حوالی میدان پاستور رو طی کردیم تا خدمت استاد ارجمند جناب پروفسور احسان مصطفوی برسیم. پروفسور احسان مصطفوی رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور بودن، رئیس پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید، رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران. در رزومه جناب آقای پروفسور مصطفوی نکات برجسته ای هست که انشالله در طول برنامه خواهید شنید. از رئیس جمهور وقت در سال 1381 جایزه ویژه گرفتند به عنوان دانشجوی نمونه کشوری. در سال 1381 از رئیس مجلس وقت به عنوان عضو برگزیده بنیاد ملی نخبگان جایزه گرفتند جناب آقای پروفسور مصطفوی. استادیار برتر پژوهشی بودند، هیئت علمی جوان برتر بودند، در سالهای بعد دانشیار برتر پژوهشی بودند و چندین سال هم هست که استاد تمام هستند و زحمات زیادی رو مخصوصا در بیماری‌های واگیردار کشیده و مایه فخر و مباهات ما ایرانیان هست، زحمات زیادی رو متحمل شدند. به ویژه در دو سه ساله اخیر و همگیری پاندمی کرونا خدمات شایان و قابل توجهی رو به جامعه ایرانی داشتند. تخصص جناب پروفسور مصطفوی اپیدمیولوژی هست، عبارت فارسیش رو اگه بخوایم بگیریم همگیری هست. در خدمت جناب پروفسور هستیم. عرض سلام و خدا قوت میگم خدمتشون. تشکر میکنم از فرصتی که گذاشتن.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر یزدانیان و دستندرکاران برنامه خوب حیات خلوت، و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه خدمت شما هستم. امیدوارم که انشالله برنامه خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.
متشکرم استاد. اگر موافق باشید اول در مورد اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژیست یه مقداری توضیح بدیم که شنوندگان عزیز بیشتر آشنا بشن با این حوزه.
ضمن تشکر از جناب عالی، اپیدمیولوژیست در حقیقت فردی است که تحصیلات تخصصی دارد در حوزه اپیدمیولوژی، و خب اپیدمیولوژی علمی است که نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیماریزا، توزیع بیماری ها در گستره زمانی و مکانی، نژادها و فرهنگ های مختلف رو مورد سنجش قرار میده و هر عاملی که بتواند بر سلامت بشر تأثیر بگذاره رو مورد ارزیابی قرار میده، متعاقباً مداخلات لازم رو پیشنهاد میده برای رفاه و سلامتی بهتر جامعه بشری، و ارزیابی میکنه مداخلاتی که اتفاق افتاده.
استاد اگر بخوام خیلی خلاصه کاربرد این علم رو در زندگی روزمره مردم توضیح بدیم چی میفرمایید؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، هدف کاربردی رشته اپیدمیولوژی و خیلی از رشته‌هایی که در حوزه بهداشت عمومی تعریف میشن ارتقای سطح سلامت جامعه است. بنابراین انتظار هست یک اپیدمیولوژیست بتونه کمک بکنه متناسب با مشکلاتی که اتفاق میفته عوامل و فاکتورهایی که خطر آفرین هستن رو شناسایی بکنه، توصیه‌ها و پیشنهادات لازم را انجام بده، یک پایش و ارزیابی مناسب داشته باشه و نهایتاً هدف این خواهد بود که وضعیت رفاهی و سلامتی بهتری برای مردم رقم بخوره. حالا اینها میتواند در شکل‌ها و شمایل مختلف اتفاق بیفته. بعضی از همکاران اپیدمیولوژیست ما در حوزه بیماری‌های غیرواگیر فعالیت می‌کنند. هدفشون کم کردن سرطان‌ها، شناسایی فاکتورهای خطر ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی و امثال هم خواهد بود. افرادی نظیر بنده که در حوزه بیماری‌های واگیر فعالیت می‌کنیم، خب هدف اصلی که برامون تعریف شده کنترل بیماری‌های واگیر خواهد بود و محدود کردن اونها، گرچه که در سایر حوزه‌های نظام سلامت هم همکاران ما در رده‌های مختلف پژوهشی، آموزشی و خدماتی در مراکز درمانی هم مشغول خدمت هستند که متناسب با اون اپیدمیولوژیست بیمارستان خواهیم داشت، اپیدمیولوژیستی که هدفش ارتقای آموزش سلامت در حقیقت خواهد بود، متناسب با ظرفی که اپیدمیولوژیست درش قرار می‌گیره میتونه خدمت بکنه به جامعه.
جناب دکتر، میخوام ببینم که چی شد که به این رشته علاقه‌مند شدید و رفتید به سمت این تخصص؟
واقعیت اینه که من ابتدا به ساکن رشته دیگه رو هدف گذاری کرده بودم که بخوام بخونم، قبول شده بودم دانشگاه و حالا یکم شاید داستانش از جهاتی برای شنونده‌های برنامه‌تونم جالب باشه. قبول شده بودم و رفته بودم مصاحبه بورسیه در مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی که خب مستحضر هستید و مؤسسم از مؤسسات نیکنام کشور هست در حوزه واکسن سازی. مصاحبه بورسیه هم خیلی خوب برگزار شد و ما برگشتیم به تهران و از اینجاست که روند مسیر زندگی ما تغییر پیدا کرد. رسیدم به تهران، تصادف کردم. تصادف شدیدی بود که 3-4 قسمت بدنم شکستگی‌های شدیدی داشت و به تعبیری گفتم که خیلی برام شاید اون رشته و اون مسیری که انتخاب کردم مسیر مناسبی نبوده. اشاره بکنم که خب چون چند سال قبلش دانشجوی نمونه کشوری شده بودم، میتونستم بدون کنکور ادامه تحصیل بدم و رشته‌ای که انتخاب کرده بودم ورودی بدون کنکور دانشگاه بودم. با خودم گفتم میشینم و کنکور میدم این بار و اون مسیر رو یه مسیر متفاوت انتخاب میکنم. خب یکی از رشته‌های دیگه‌ای که مد نظرم بود رشته اپیدمیولوژی بود، گرچه که عرض کردم با انتخاب اولی که دنبالش رفته بودم رشته متفاوت بود، ولی خب خوشبختانه اون در خانه ماندن اجباری که اتفاق افتاد متعاقب اون تصادف رشته اپیدمیولوژی امتحان دادم، ورودی اول دانشگاه تهران بودم و خوشبختانه این توفیق دست داد که بتونم این رشته رو ادامه بدم. و خب شاید واقعا از این نظر به تفصیل این توضیح رو عرض کردم خدمتون که واقعا گاهی اوقات آدم اگر بخواد فکر کنه که خودش تعیین کننده مسیرش هست، مسیر زندگیش هست و عوامل دیگه‌ای کنترل کننده این موضوع نیستن و اگر چیزی رو از دست بده، یه دفعه بخواد ناراحتی زیادی رو به خاطر اون داشته باشه، چه بسا و خیلی وقتا این هست که خیریت در چیز دیگه است. و من خیلی خوشحال هستم که گرچه که اون اتفاق و حادثه اتفاق سخت و تلخی بود، ولی تغییری که در مسیر زندگیم اتفاق افتاد رو به فال نیک گرفتم و خوشحال هستم که اپیدمیولوژیست شدم.
استاد حس میکنید الان زمینه خدمت بیشتره تو این رشته؟
قطعا همینطور هست و همونطور که اشاره کردید دوران کرونا مجال خدمت بیشتری رو برای ما فراهم کرد در حقیقت. خب شاید بالاخره ما قبل از اینکه اپیدمی کرونا اتفاق بیفته هم دورهای آموزشی مختلفی رو برگزار میکردیم و هم شرکت میکردیم برای پاسخ به اپیدمی ها و پاندمی های مختلف گرچه که خب درگیر اپیدمی ها در سطوح کوچک و در سطح محدود در حقیقت بودیم، ولی واقعا تجربه کرونا و فراهم شدن مجال خدمت در دوران کرونا مجالی متفاوتی است که من و همه همکارانم در انستیتو پاستور واقعا توفیقی میدونیم که حاصل شد، گرچه که مسلماً برای خیلی ها تلفی های زیادی داشت دوران کرونا، ولی ما هم سعی کردیم که کم نگذاریم برای این موضوع و هم فکر میکنم مجالی فراهم شد تا اونجایی که تونستیم هم خدمت کردیم و هم تجربه کسب کردیم.
استاد، دوره‌های آموزشی در دانشگاه اراسموس هلند، انستیتو پاستور پاریس، مؤسسه ملی محیط زیست سنگاپور و از این دست دوره‌ها، این دوره‌ها چقدر تأثیر داشت در فضای علمی و دانشی جناب عالی؟
خب همونطور که اشاره فرمودید، این دوره‌ها دوره‌های کوتاه مدت پس از تحصیلات اپیدمیولوژی من بوده، جدا از بحث دوره‌های تخصصی که مجال شرکتش فراهم شد، مسلماً این فرصت که محققین بتوانند در کشورهای خارجی حضور داشته باشند، با نگاه‌های متفاوت آشنا بشند و صد البته خیلی بهتر اگر مجال فراگیری تخصصی هم براشون فراهم بشه، خب خیلی میتواند کمک کننده باشه برای هر فردی که همچین مجالی فراهم شده باشه براش. این دورهایی که اشاره فرمودید دورهایی بود مرتبط با رشته تخصصی بنده که اپیدمیولوژی است. بعضیاش مدل سازی بیماری های عفونی بود، بعضیاش دورهای تخصصی کنترل بیماری های واگیر بود و خب مسلماً هم آشنا شدن با محققین مختلف، مدرسین این دوره‌ها، زمین‌هایی رو باز کرد که بتوانیم افق دیدمون رو بازتر بکنیم و در کنار آموخته‌های دیگه‌مون، چه در دوران کرونا و چه در دوران آینده انشالله، بتونیم پاسخ بهتری رو داشته باشیم در جایی که میتوانیم نقش ایفا کنیم.
استاد، یه جایزه ویژه‌ای هم به عنوان محقق برتر شبکه بین‌المللی انستیتو پاستور پاریس گرفتید. آیا در دوره همین آموزش‌های کوتاه مدت بوده یا نه اقدامات دیگه علمی داشتین که این جایزه به جناب عالی تعلق گرفته؟
جایزه که اشاره می‌فرمایید جایزه است تحت عنوان تالنت اوارد، که حالا شاید بد نباشه که بحث شبکه انستیتو پاستور رو بازتر کنیم که ما انستیتو پاستور ایران جزئی از شبکه بین‌المللی انستیتو پاستور، 33 تا انستیتو پاستور در سراسر دنیا داریم و انستیتو پاستور ایران دهمین انستیتو پاستور هست از نظر قدمت تأسیس. هر دو سال یک بار دو نفر از محققین زیر 45 سال این شبکه بر اساس معیارهایی که تعریف شده انتخاب میشن به عنوان محققین برتر در حقیقت و جایزه رو به صورت نقدی به محققین برگزیده میدن و هدفشون این هست که بتونن یک مجال رقابتی بیشتری رو در شبکه فراهم بکنن. خوشبختانه این توفیق دست داد که بنده در سال 97 این جایزه رو دریافت بکنم و خب یکی از شاخصهای انتخاب این جایزه فعالیت‌های فرد در حوزه تخصصی است که داشته کار می‌کرده و خب هم در انستیتو پاستور ایران و هم در شبکه بین‌المللی انستیتو پاستور حوزه اصلی مطالعاتی و فعالیت حوزه بیماری‌های واگیر هست و بنده هم این توفیق رو داشتم که در حوزه بیماری‌های واگیر فعالیت‌هایی که انجام دادم مورد توجه هیئت داوری این جایزه قرار بگیره و این جایزه به بنده تعلق گرفت.
استاد جنابالی، مدیر علمی و اجرایی کارآزمایی بالینی فاز 3 واکسن کرونا مشترکی که بین ایران و کوبا داشت انجام میشد بودید. در مورد این هم یه توضیحی رو برای شنوندگان عزیز میفرمایید؟
خب این هم از اون مجموعه فرصت‌های نابی بود که در دوران کرونا در اختیار ما قرار گرفت که بتوانیم با تولید یک واکسن مشترک، یک واکسنی که خوشبختانه هم کارایی بالا و هم بی‌خطریش اثبات شد و در معرض دید مردم قرار گرفته، خوشبختانه مقالاتش هم چاپ شده و در مجلات معتبری هم منتشر شده، ما در مطالعه کارآزمایی بالینی که در همون اوایل کرونا انجام شد در 8 نقطه از شهرهای مختلف کشور جمعیتی حدود 24,000 نفر داوطلب رو وارد مطالعه‌مون کردیم، افرادی که واکسن رو دریافت کردند و کارایی این واکسن در اونها مورد سنجش قرار می گرفت. خب بنده توفیق داشتم در کنار خیلی عظیم افرادی که در این مطالعه مشارکت داشتند خدمت بکنم. خوشبختانه تجربه خیلی خوبی حاصل شد. مطالعه ما هم اولین مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در کشور بود و هم بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن. مقالاتش هم اخیراً منتشر شده در مجله جاما نتورک که یک مجله معتبر هست از انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده و امیدوار هستم که بتوانیم این تجاربی که کسب شده رو به افراد و نسل‌های بعد هم منتقل بکنیم و تجربه کارآزمایی‌های بالینی بعدی رو موفق‌تر داشته باشیم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی از دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران، سرپرست بخش اپیدمیولوژی انستیتیو پاستور ایران، مدیر داخلی مرکز منطقه‌ای آموزش نظام مراقبت HIV، رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتیو پاستور ایران، محقق و پژوهشگر طرح‌های تحقیقاتی در زمینه بیماری‌های مشترک انسانی و دامی، دبیر کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی در کنگره میکروب‌شناسی، 13th کنگره سرع، 17th کنگره بین‌المللی میکروب‌شناسی ایران، مدیر داخلی مجله اپیدمیولوژی ایران در انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، دبیر کمیته پدافند غیر عامل انستیتیو پاستور ایران، نماینده معاونت، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در کمیته فنی دیدبانی سلامت، عضو شبکه بین المللی جهانی هشدار و پاسخ به طغیان بیماری های واگیردار سازمان بهداشت جهانی ژنو، دبیر کمیته تحقیقات نظام انستیتیو پاستور ایران، رئیس آزمایشگاه های مرجع کشوری تاون، تولارمی و تبکیو، عضو کارگروه تحلیل و بازخورد نیازهای مشتریان، دکتر احسان مصطفوی.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
استاد، اتاق جناب‌عالی اتاق جذاب و جالبی هست. اطراف اتاق جناب‌عالی عکس‌های متنوع و متعددی هست. عکس‌های قدیمی مربوط به 1299 تا عکس واقفین و کسانی که خدمت کردن به انستیتو پاستور.
خب انستیتو پاستور یکی از مؤسساتی است که بر پایه وقف بنا گذاشته شده. هم ساختمانی که امروز ما خدمت شما هستیم موقوف است و هم 4 شعبه انستیتو پاستور در شمال کشور، در غرب کشور و 2 ساختمان در ساختمان‌های تهران در حقیقت غیر از ساختمان مرکزی موقوف هستند و خب وقف اولیه توسط مرحوم میرزا عبدالحسین فرمان فرما انجام شد که در حقیقت قسمتی از زمین فعلی رو موقوفه ایشون هست. عکسشون رو ملاحظه می‌فرمایید، هم ملک رو ایشون وقف کردن و هم پولی رو دادن برای ساخت و هم غیر از اون مغازه هایی که اطراف ساختمون فعلی وجود داره رو وقف کردن که بتونه کمک مالی باشه به انستیتو پاستور.
هدف وقف مشخص بوده؟ مشخصا تو حوزه واکسن و بیماری های واگیر بوده؟
موقوفه فرمان فرما اشاره شده که میگه که من این ملک رو وقف کردم که در آن واکسن و مایات تزریقی ساخته شود تا کمک بکنه برای کنترل بیماری های واگیری نظیر طاعون، آبله. خیلی صریح و روشن تأکید میکنه که یک هدف اصلی تولید واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک هست و دوم کنترل بیماری‌های واگیر. غیر از اون پسرش سبار میرزا فرمان فرما هم یکی از ساختمان‌های انستیتو پاستور رو وقف کرده. عکس دیگه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید تیم اولیه‌ای هستند که انیسیت پاستور رو توسط اون مقطع زمانی اولین رئیس انیسیت پاستور فردیس به نام جوزف منار که از فرانسه میاد، این تیم ایرانی هستن که بهشون کمک میکنن برای راه اندازی انیسیت پاستور. و عکس دیگه که اینجا ملاحظه میفرمایید لوی پاستور هست که اصل راه اندازی انیسیت پاستور به پاس خدمات ایشون و بر اساس وصیت ایشون هست که در زمانی که لوی پاستور در حقیقت زنده بوده هم پاستور پاریس راه اندازی میشه و هم چند شعبه انیسیت پاستور در کشورهای دیگه برای کنترل بیماری های واگیر. غیر از این عکس های دیگه ای رو هم ملاحظه میفرمایید که مناسبت های مهمی است که در 100 سال اخیر در انیسیت پاستور اتفاق افتاده.
استاد، من اون چیزی که تو ذهنم هست به نظرم میرسه که در همون سالهایی که این وقف انجام شده احتمالاً یه همه‌گیری بوده که تأثیر اون شرایط و فضای زمانی باعث شد که جناب آقای فرمان فرما این تصمیم رو بگیرن.
بله، اون چیزی که اسناد تاریخی میگه، اولاً فرمان فرما شاید اطلاع داشته باشید که رئیس ایالات مختلف ایران بوده، هم فارس و هم کرمانشاه و هم آذربایجان. یکی از کتاب‌های خاطرات فرمانفرما که چاپ شده اشاره می‌کنه به اپیدمی وبا در کرمانشاه و اینکه مرگ و میر زیادی اتفاق افتاد و حتی خانواده فرمانفرما هم متأثر از این بیماری‌های واگیر شدند. در این حال سال 1918 و 1919 که تاریخ تأسیس انیسیت پاستور هست همزمان هست با پاندمی آنفولانزا و خب مستحضر هستید که اون مقطع زمانی آبله هم یک مشکل جدی بهداشتی کشور بوده، بیماری های مثل طاعون و مالاریا مشکل بوده، بحث خشکسالی و ضعف بهداشتی که در کشور هم بوده، همه اینها تأثیر میگذاشته که نیاز باشه که یک مرکز بهداشتی تأسیس شود که با قدم خیر فرمان فرما خوشبختانه این موقوفه تونسته در بیش از 100 سال خدمت خودش در کنترل بیماری های واگیر که هدف اصلی واقف هم بوده خدمت بکنه.
پس جناب دکتر بی ارتباط نیست علاقه مندی شما به تاریخ پزشکی؟
من واقعیت اینه که بله، یکی از حوزه های علاقه شخصی خودم که از روزهای اول داشتم و هرچی جلوتر رفتم تحقیقات بیشتری رو انجام دادم این علاقه بیشتر شده، حوزه تاریخ پزشکی و به طور خاص تاریخ پزشکی انیسیت پاستور هست. مسلم اینه که هرچقدر ما از تاریخمون بدونیم و از گذشته پر افتخار انیسیت پاستور بدانیم، گام‌هایی که در پیش رو داریم رو خیلی محکمتر انتظار داریم برداریم و بدانیم که در جایی داریم خدمت می‌کنیم که بزرگان زیادی تونستن تأثیرات نه فقط در سطح ملی که تأثیرات بین المللی داشته باشند. و خب توفیقی بوده که من در کنار فعالیت‌های دیگه‌ای که دارم در حوزه تاریخ پزشکی هم کتاب‌هایی رو تألیف کردیم و هم مقالات متعددی منتشر شده و امیدوارم که بتوانیم در این مسیر کمی قدردان گذشتگانمون باشیم.
جناب علی، عضو کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیستی هم هستید، از این منظر هم حالا علاوه بر تاریخ پزشکی یه توضیح بفرمایید.
خب عضویت من در کمیته اخلاق پزشکی بیشتر متأثر از تخصص بنده است که در حقیقت به قولی متدولوژیست نیاز هست در کمیته اخلاق که چارچوب مطالعاتی که داره انجام میشه رو ارزیابی بکنه که اخلاقی باشد و درست. و خب به تبع این عضویت توفیق بوده که مطالعاتی هم در حوزه اخلاق پزشکی داشته باشم. خب مستلزم هستید که اصلا ما در مجموعه های علوم پزشکی گروه تاریخ پزشکی و اخلاق پزشکیمون اصلا یک گروه منسجمی است که در یک گروه واقع شده و کنار همدیگه هستند. و شاید اگر قرار بود من رشته دیگه رو غیر از اپیدمیولوژی انتخاب کنم، یکی از علاقه شخصیم رو در دوران تحصیل دنبال میکردم که بحث رشته تاریخ و اخلاق پزشکی باشه.
متشکرم استاد، گفتگوی ارزنده و خوبی بود، نکات آموزنده‌ای داره قطعا برای مردم شریفمون به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز این کشور.
بازم من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشته شد.
متشکرم. انشالله در برنامه بعدی باز خدمتتون هستیم و به دستاوردها و کارهای ارزنده علمی که انجام شده انشالله میپردازیم.
در خدمت.
گفتگو کردم با جناب پروفسور احسان مصطفوی از عزیزانی که در مجموعه انستیتو پاستور ایران متحمل زحمات زیادی شدند در سالهای گذشته، به ویژه در دوران پاندمی کرونا اقدامات اثرگذاری انجام دادند. جناب پروفسور رئیس بخش اپیدمیولوژی بودند، رئیس پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید بودند، رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری بیماری‌های طاعون، تولارمی و تب کیو بودند با تخصص اپیدمیولوژی. افتخارات زیادی رو کسب کردند در این سالها که انشالله در برنامه‌های بعدی بهش می‌پردازیم. حیات خلوت، برنامه‌ای از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. در صورتی که موفق به شنیدن برنامه امروز حیات خلوت نشدید، با مراجعه به نرم افزار ایران صدا می‌تونید مجدد برنامه رو بشنوید و دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیامی خواستی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقه ای بی هزار و چسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، تمه پدر رو نتشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اصلا میگرم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگرم آینه دفت شد.
حجاب وقار است، بتانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است. همسران چه کشیدن، این مادران فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیار از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
تو دشمن دید ز دامانت، درخشش پاک جوانانت، شرار به چله آتش خش، نشان زده پرده ایمانت. به قار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، شهاد تو در ره حفظ حجاب، سلاح شکستن شیطانت. حجابت متانت، نشان جلال و مقام، حجاب است رضای شفیع روز قیامت.
صبح همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه انشالله، و امیدوارم که امروز یک روز بسیار خوب و فراموش نشدنی برای همه شما هموطنان عزیز و نازنین باشه. تشکر میکنیم صمیمانه از یکایک که شما برای شنیدن برنامه های رادیو گفتگو، برای همراهی شما، و امیدوارم که بتونیم برنامه هایی درخور و شایسته برای شما